22 فروردین 1401 کتاب صام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اگر یادشون باشد بحث ما در سومین مورد از مفترات صیام بود. سومین مورد از مفترات صیام را فرمودند جماع. این مفتر سوم بحث کلیش رو کردیم و رسیدیم به مسائلش که چون مسائل شمارش مسلسل خورده میشه مسئله 6. مسئله 6 میفرماید که لا فرق فی بطل بطلان بالجماع بین صورت قصد الانزال بهی و عدمه. هیچ فرقی نمی کند در این که صیام و جماع باطل می شود، بلا فرق بین این که در این جماع قصد انزال کرده باشد یا قصد انزال نکرده باشد، به جهت این که جماع به خودی خود مبتلا است، لازم نیست که انزال در جماع واقع بشد تا ما به ابطال برسیم. جماع خودی خود مبتلا است، بنابراین قصد انزال داشته باشد یا قصد انزال نداشته باشد، به صرف تحقق جماع روزه باطل می شود. این مسئله 6 بود که گیری ندارد و صافه و لذا معلقین عروم ندیدم کسی که اینجا روی این مسئله 6 تعلیقه داشته باشه. می رسیم به مسئله بعدی، مسئله 7. می فرماید لا یبتل الصوم بالعلاج. صوم بله به علاج باطل نمی شد فی غیر احد الفرجین، در جایی که کسی دخول بکند در غیر دوتا فرج قبل و دبر بلا انزالن. اگر کسی بفرمایید که ادخال کرده در بقیه نقاط بدن زن غیر از قبل و دبر، این ادخال در بقیه نقاط، اینا موجب ابطال صوم نمی شود. حالا موردی که بفرمایید خیلی هم می شد گفت که واضح هست، فرض بفرمایید که داستان ادخال در دهان است که در دهان ادخال کرده باشد و چون در دهان ادخال کرده است، این آیا موجب بطلانه؟ میگیم نخه، موجب بطلان نیست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ادخال در غیر فرجین، یعنی که ادخال در یکی دیگر از محلهای بدن زن، بدون انزال اگر باشد مبتل روزه نیست. می فرماید الا اذا کان قاصدا له، مگر این که در این ادخال قصد بکند انزال را. اگر قصد انزال دارد فانه یبطل، بر باطل می شود. و ان لم ینزل، ولو انزال نکرده باشد، همینقدر که قصد انزال دارد محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان است. ولو بفرمایید که چه نداشته باشد، ولو بله ولو انزال نشود محکوم به چیست؟ محکوم به بطلان. بنابراین بله بنابراین حتی اگر قصد انزال، اگر ادخال کرده در غیر یکی از دو فرج قبل و دو بر، ولو که قصد انزال بله داشته باشد، این قصد انزال موجب بطلان است، هرچند که انزال نکند. چرا؟ به جهت اینکه خود انزال قصد انزال نیت مفتر است. من حیث انه نول مفتر، نیت افطار کرده است و نیت افطار خودش مفتره، البته علا خلافی که در این مسئله هست، چون برخی از آقایون نیت افطار را مفطر نمی دانند. لیکن جماعتی نیت افطار را مفطر می دانند و ما هم با این جماعتی، یعنی نیت افطار را هم ما مفطر می دانیم. بنابراین وقتی که نیت افطار را مفطر دانستیم، وقتی که ادخال کرده به نیت انزال، این ادخال به نیت انزال خودش مفطر است. و وقتی بله به نیت انزال ادخال کرده در غیر فرجین، چون نیت مفطر کرده است، روزش محکوم به بطلان است ولو انزال نشود. اینم مسئله هفت، که این مسئله هفت هم بفرمایید که مسئله هفتمونم پس روشن شد. میرسیم به بله مسئله بعدی. مسئله بعدیمون کجاست؟ مسئله هشت. آیون تو اسکایپ بله مسئله هشت این است که بله می‌فرماید لا یضر ادخال الاصبع و نحوه لا بقصد الانزال. اگر کسی اصبع خودش، انگشت خودش رو داخل بکند، چه در فرجین قبل و دبر و چه در غیرش، اگر ادخال کند، بفرمایید که بله این انگشت خودش را، آیا این ادخال انگشت چه می شود؟ آیا این ادخال انگشت یا مانند انگشت اعضای دیگرش غیر آلت تناسلی را، غیر ذکر را داخل کرده است در اعضاء زن و بدون قصد انزال این را داخل کرده است، اگر بدون قصد انزال داخل بکند، آیا بدون قصد انزال روزش باطل می شود؟ میگیم خیر. اگر انگشت یا سایر اعضا را ادخال کرده است بدون قصد انزال، سایر اعضا که میگیم یعنی به غیر آلت تناسلی، خب این چون آلت تناسلی داخل نشده، صدق ادخال و جماع و مباشرت و آمیزش جنسی ندارد. وقتی قصد انزالم ندارد پس قصد مفترم ندارد، بنابراین دلیلی وجود ندارد که حکم بشود به بطلان روزه. لذا می‌فرماید صاحب عروه که ضرری در این فرض به روزه او وارد نمی شود. خب اینم مسئله 8، یعنی مسائل دیگه از آن چه که گفته شده و از اون مبانی قبلی واضحه و لذا مناقشه ای هم ما درش نداریم، به همین جهت داریم برادون می خونیم و راحت میریم جلو. میرسیم مسئله 9. می‌فرماید که باطل نمی‌شود، لا یبطل الصوم بالجماع اذا کان نائما او مکرها به حیث خرج عن اختیارهی کما لا یضر اذا کان سهما. می‌فرماید که روزه باطل نمی‌شود، مسئله 9، با جماع، لکن کدوم جماع؟ اذا کان نائما، یعنی در فرضی که خواب است، خواب جماع می کند یا جماع به او می شود، یعنی می خواد فاعل باشد می خواد مفعول. خب جماع در حالی که شخص مفعول باشد، زن مفعول است و جماع به او بشود، میشد خواب باشه، خواب سنگینی رفته است و در این خواب سنگین همسرش با او جماع کند و او اصلا بیدار نشد، فرضش ممکنه. هاکذا اون طرفش، یعنی جماع کننده نائم باشد، اینم برای بعضی ها ممکنه ولو نادرن. و اون این که مثل کسانی که در خواب راه میرن یا در خواب میخورند و میآشامند یا در خواب یه افعال دیگری رو هم انجام میدن، بعضی ها هستن اینجورن. حالا این بنده خدا در خواب جماع میکند به حیث که هیچ متوجه نیست و خارج از اختیارش. خب پر واضح هست که این جماع در خواب روزه رو باطل نمیکنه. چرا؟ چون اون چه که بفرمایید مفطر صیام است، این است که صائم ان علم و عمد و اختیار اتیان به جماع یا اتیان به مفطر بکند. ان علم و عمد و اختیار اگر با این ستا قید مفتر را بیارد که حالا جماع باشد یا غیر جماع، روزه او باطله. در غیر این سه مورد روزش باطل نیست. خب پر واضحه کسی که در خواب دارد جماع می کند یا به او جماع می شود، خب پر واضحه هست که چنین کسی بفرمایید که اختیار ندارد. وقتی که اختیار ندارد، عمدی هم در کار نیست، چون خوابه. بنابراین نه عمد است و نه اختیار، و در حالت خوابم که علم وجود ندارد، خواب نائمه، بنابراین روزش باطل نمیشه. این فرض صاحب عروه درست. قسمت آخرم که می فرماید کما لا یضر اذا کان سهوا، بله اونم تمامه، به جهت این که اگر سهو کرده، سهو یعنی اینجا نسیان کرده، حالا چه صوم را یعنی موضوع را یادش نیست، روزه است، یا حکم را، مفتریت جماع را نمی داند، و وقتی مفتریت جماع را نمی دونه، نسیان موضوع یا نسیان حکم کرده و اتیان بکند به مفتر، بنابراین این فرض نسیان که اینجا صاحب عروه ازش تعبیر به سهو می کند، اینم میشد چه بفرمایید؟ اینم صومش باطل نیست. ولی وجه فی ذلک این است که در حال سهو و نسیان صدق علم و عمد و اختیار نمی کند، ولذا در بعضی از روایات تعبیر شده است نسبت به این که در حالی که فراموش کرده اکل و شربی را انجام داده است، امام علیه السلام می فرماید لا یفتر انما هو شیء رزقه الله فلیتم صومه، این یه رزقی است که خدا قسمتش کرد، فراموش کرده. یا فرض بفرمایید در باب جماع را هم داریم، روایت جماع را برای شما بله بفرمایید که بخونم. باب 9 از ابواب ما یمسک و عنه الصائم، حدیث 2 می فرماید موثقه عمار ابن موسی شیخ صدوق به سندش تا عمار ابن موسی ساباتی انه سأل ابا عبدالله عن الرجل ینسی و هو صائم فجامع اهله فقال، مردی فراموش کرده روزدار است و حالا که بفرمایید فراموش کرده است، در حالی که روزدار است چه کرده؟ جماع کرده است. میفرماید خب حالا که در حال روزه جماع کرده است و البته فراموش کرده بوده است، می فرماید که یقتسل ولا شیء علیه، غسل بکند و چیزی بر او واجب نیست، یعنی نه کفاره ای دارد نه قضایی دارد، پس بنابراین روزه محکوم به صحت است. پس این موردم بله که جناب صاحب عروه می فرماید اینم گیری ندارد. میرسیم به چی؟ میرسیم به فرع وسط و اون این است که می فرماید او کان مکرهن، اگر مکرهم باشد. جناب صاحب عروه می فرماید روزش باطل نیست، البته یه قید می زند به حیث خرج عن اختیاره. به حیث یعنی اکراه، اگر به گونه ای باشد که خارج از اختیارش باشد روزش باطل نیست، اما اگر اکراه وجود دارد و جما را خودش با اختیارش انجام می دهد. مثال برای شما بزنم، ببینید این دو مورد میشه اکراه. یه وقت شخصی را اکراه کرده اند به جما، گفتن باید با فلانه جما بکنی، لکن داستان این به اختیار خودش است، یعنی کی بکند و چگونه بکند و نمیدونم زمان و مکان و اینا به اختیار فاعله، لکن مکره شده است. خب این فرض که مکره شده است کفاره ندارد، چون مکرهه، گناه هم ندارد، حرمت ندارد، لکن چون به اختیار دارد اتیان مفتر رو می کند گفتن قضا دارد، یعنی قضاش رو باید بگیره. اما اگر جایی است که بفرمایید این اکراه به گونه ایست که دیگه هیچ اراده و اختیاری برای جمع کننده وجود ندارد، به حیث که مثلا دست و پای او را بسته اند و آلت تناسلی او را با دست و پای بسته وارد می کنند در فرج زنی، به گونه ای که او هیچ اختیار از خودش ندارد. خب طبیعی است که اینجا چون اختیار ندارد بفرمایید که حرمت ساقطه، هاکذا کفاره هم ساقطه و هاکذا در این فرض قضا هم ساقطه. چرا؟ چون به طور کلی تو این مثالی که برای شما زدیم صالب الاختیاره، دست و پای او رو بستن و او رو دارن واداره به این کار میکنند، و لذا صاحب عروه این مسئله رو قید میکنند، میفرماید که او کان مکرهن به حیث خرج عن اختیاره، به گونه ای که جماع خارج از اختیارش باشه. مثل مثال دومی که زدم، اما در مثال اول که او را تهدید کرده اند که باید جماعی انجام بده، لکن زمان و مکان و شاید شخص را هم به عهده خودش گذاشتند و او زمان و مکان و شخص را خودش اختیار میکنه، خیلی خوب، بنابراین این یه نوع اختیار درش هست، لکن بر اصل جماع مکرهه، لذا چون بر اصل جماع مکره هست اینجا کفاره ندارد، حرمتم ندارد، لکن چون به اختیارش دارد جماع میکنه قضا دارد. اما در صورت دوم که اختیار به کلی از شخص سلب شده است، که گفتم دست و پاشو میبندن و ذکرش را در فرج مرعی داخل میکنن، خب این دیگه مطلقا اختیار نداره. لذا اینجا نه حرمت است نه کفاره، قضام حتی مترتب نمیشود. خب پس این مسئله نهم، فرمایش صاحب عروه رو پذیرفتیم. بیان مسئله ده. امشب مسائل سهلیست لذا داریم به سرعت میریم جلو. میفرماید لو قصد تفخیز، مثلا اگر کسی قصد دارد که تفخیز کند، میان پای همسرش بگذارد، نه ادخال در فرج، تفخیز، مثلا فدخل فی احد الفرجین، لیز خورد و رفت در یکی از قبل یا دبر، چون قصدش تفخیز بوده است، میگه لم یبطل، روزش باطل نیست. توجه فرمودید؟ چون قصد تفخیز بوده و من غیر عمدن ادخال در احد الفرجین شده، بنابراین این ادخال عن عمدن نیست، لذا روزش باطل نمی شود. ولو قصد الادخال فی احدهما، اما اگر قصد ادخال داشته باشد در قبل یا دبر، فلم یتحقق کان مبتلن، حتی قصد ادخال اگه داشته باشد، حتی اگر موفق به ادخال هم نشود، کان مبتلن، روزش باطله. چرا روزش باطله؟ به خاطر من حیث و انه نول مفتر، چون با قصد ادخال نیت مفتر کرده، وقتی نیت مفتر کرد روزش باطله. خب اینجا باز اونایی که نیت مفتر را مفتر نمی دانند اشکال کردند بر صاحب عروه، که نیت مفتر مفتر نیست و این فرض روزه صحیحه. خب ما با صاحب عروه همراهیم و گفتیم نیت مفتر مفتره و مبتل صیامه، بنابراین این لنگه دوم فرع صاحب عروه هم درسته. اگر قصد ادخال بکند در یکی از دو فرج ولو تحقق پیدا نکند ادخال، روزه باطل است، به خاطر اینکه نیت افطار کرده است. این چند تا مسئله خدمت شما. از مسئله 6 آمدیم تا مسئله 10. به سرعت آمدم اینا رو جلو به جهت اینکه رو مطالب قبلی که خدمت شما عرض کرده بودیم اینا روشنه. یعنی دیگه بله بفرمایید چندان جای بحث ندارد و مطلب واضح و روشن برای دوستانه. لذا این چند مسئله رو سریع آمدیم جلو و رسیدیم سر مسئله 11، که انشاءالله مسئله 11 رو فردا ادامه می دهیم. متاسفانه امروز ظاهرن اسکایپ وصل نشد و ما نتوانستیم حضور دوستان را در اسکایپ داشته باشیم، بلکه انشالله فردا این مشکل اصلاح بشود. با همه دوستان عزیز خداحافظی می کنیم. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.